بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 38 سوره بقره آیات 234 تا 237 ادامه بحث خانواده هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. خب آیات رو چون ادامه مباحث مربوط به خانواده هست میخونیم. انشاءالله بعد از اینکه آیات خانواده تموم شد یه جنبندی خواهیم داشت. اینجا مربوط میشه به زنان بیوه، کسانی که همسرانشون فوت میکنند، خانمهایی که بیوه میشند، اینها 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارند و بعد از اون مدت دیگه آزادن، میتونن اگر خواستن ازدواج بکنن ازدواج بکنند. البته در آیه 235 خدای متعال این نکته رو تذکر داده که در مدت 4 ماه و 10 روزی که این خانم ها دارن عده نگه میدارند، خواستگاری از اینها جایز نیست مگر به شکل کنایه‌ای مثلا صورت بگیره، چون اینها مطلوب این هست که در این مدت عزادار باشن و در خانه شوهر باشن و مراعات مسائل عاطفی رو داشته باشن. خب این بحث تا آیه 235 رو در بر میگیره، یعنی 2 آیه رو در بر گرفته. میفرماید که والذین یتوفون منکم، کسانی که جانشان گرفته می شود از میان شما. یتوفون از فوت نیست، از وفات هست نه از فوت، چون فوت از دست رفتنه، وفات تحویل گرفتنه. یعنی وقتی فرد از دنیا میره اینجا میگیم وفات کرد، نه باید بگیم فوت کرد. وفات یعنی اینکه ملائکه روحش رو به شکل کامل تحویل میگیرند، روح از بدن جدا میشه. بدن تا حالا مرکب روح بود، حالا روح بدون این مرکب به حرکت خودش ادامه میده. کسانی از شما که وفات میکنند، مردان منظور هست، و یذرون ازواجن و از خودشون همسرانی رو به جا میگذارن، یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا، این زنان باید در مدت 4 ماه و 10 روز خودشون رو در انتظار نگه دارند، عده نگه دارن به اصطلاح. البته این حکم غالبه، باز برای همه زنان نیست. مثلا اگر کسی فوت بکنه، کسی وفات بکنه و مردی وفات بکنه و همسر حامله ای داشته باشه، خب اینجور نیست بگیم شما 4 ماه و 10 روز عده نگه دار بعد میتونی ازدواج کنی. نه، این باید منتظر بمونه تا فرزندش به دنیا بیاد، مگر اینکه زمان تولد فرزند کوتاه باشه، مثلا 1 ماه بعد از رحلت اون مرد همسرش صاحب فرزند بشه، بچه متولد بشه، خب اینجا اون 4 ماه و 10 روز موضوعیت داره. اینجا دقت بفرمایید که این آیات اگر نمیشه فقط با تکیه بر یک آیه حکم شرعی جامع کسی صادر بکنه، بعد همه آیات مربوط به موضوع دیده بشه، روایات مربوطه دیده بشه. لذا حتما شنونده این بحث اگر احیانا یه وقت خواست در این قسمت مباحث رو ببینه، حتما باید به رساله مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه و اونجا بحث رو به شکل فقهی و کامل ببینه بعد اقدام بکنه. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که این مدت عده به پایان رسید، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، هیچ گناهی بر شما نیست در این که اون خانم ها نسبت به خودشون اقداماتی انجام بدن بر اساس روش های معروف و نیکو و شرع پسند. عرض کردم یکی از تصمیمات هم همین میتونه باشه که بخوان با کسی دیگری ازدواج بکنن، بعد از 4 ماه و 10 روز که عده نگه داشتن ازدواجشون و پاسخ به خواستگاری، پاسخ مثبت به خواستگاری مردان دیگه مشکلی نداره. والله به ما تعملون خبیر، خدا به آنچه که شما میکنید آگاه هست. ببینید دو اون آیه قبلی فرمود وعلمو ان الله به ما تعملون بصیر، اینجا فرمود والله به ما تعملون خبیر. همینجوری اگه آیات قبلی رو نگاه کنید فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون، ان الله به کل شیء علیم، تلکه حدود الله یبینها لقوم یعلمون، والله عزیز حکیم، ان الله سمیع علیم، ان الله غفور رحیم، والله غفور حلیم، والله سمیع علیم. ببینید این صفات خدای متعال که آخر این آیات میاد همه برای ما درس و پیام داره. یعنی حواستون باشه این دستوراتی رو که میگیم خدا از ریزترین مسائل هم آگاهه، میدونه شما دارید چی کار میکنید. لذا مراقبت بکنید که خدا رو برای خودتون داشته باشید، حریم الهی رو حفظ کرده باشید. ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب و اجله و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه و علمو ان الله غفور حلیم. این همون بحث خواستگاریه که خدای متعال به مردان اینجا تذکر میده که مراقبت بکنید در این 4 ماه و 10 روزی که این خانم ها که شوهرشون وفات کرده دارن عده نگه میدارن، درست نیست که شما برید به خواستگاری اینها. بعد با توجه به طبیعت انسان که به هر حال غرایز رو داره انسان و ممکنه که برش سخت باشه که خودش رو کنترل کنه یا نگرانی داشته باشه که نکنه یک کسی دیگری به این خانم پیشنهاد ازدواج بده، میگه که اگر هم خواستید مطلبی بگید این خیلی کنایه‌ای باشه، غیر صریح باشه، هیچ نوع تصمیم گیری برای ازدواج و یا یک جلسه پنهانی بخواید با این خانم ها بگذارید درباره ازدواج و زمان ازدواج و اینها صحبت بکنید، اینها نباید در میان باشه. پس در حد تعابیر کنایه‌ای رو خدای متعال اجازه میده که اگر کسی حالا خیلی عجله داشته باشه در این حد یه اشاراتی مثلا به این مسئله داشته باشه، نه بیشتر. ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء، گناهی بر شما نیست در این که به تعریض و سربسته از این زنان خواستگاری بکنید. خطبه یعنی خواستگاری، خطبه یعنی سخنرانی، ولی خطبه به کسر خه به معنای خواستگاریه. اگه به شکل کنایه‌ای باشه، سربسته باشه، در لفافه باشه، این اشکالی نداره. بعضی از مفسرین مثال زدن که مثلا این مردی که حالا همسر نداره و میخواد با این خانم بیوه که شوهرش از دنیا رفته ازدواج بکنه و چون ایام عده هست مثلا اینطور بگه که من خب دنبال یه خانم خوبی میگردم که مادر فرزندان من بشه مثلا. این خب خانم پیام رو دریافت میکنه، یعنی اینکه من دنبال همسر میگردم، ولی دلیل نداره که به این خانم این بحث رو مثلا بخواد بگه و با او درد دل بکنه. که او اکننتم فی انفسکم، گناهی بر شما نیست اگه در دلتون هم بخواید این رو پنهان بکنید، یعنی اگه به شکل کنایه‌ای بگیدم اشکالی نداره، پنهان هم در دل بکنید و نگیدم اشکال نداره، ولی تو ذهنتون داره میگذره که مثلا این خانم وقتی عدش تمام شد من برم برای خواستگاریش. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا آگاهه که شما این مطلب رو به اینها خواهید گفت، یعنی چون خدا میدونه که شما طاقت ندارید و تمایلتون رو به ازدواج با این خانم بهش میگید، اومد لطف کرد به شما و اجازه داد که به شکل کنایه‌ای، اگه حالا خیلی روتون فشار هست به شکل کنایه‌ای بگید، ولی با صراحت حق ندارید که بهشون چیزی بگید. ولیکن لا تواعدوهن سرن، اجازه ندارید که قول و قرار و وعده پنهانی با این خانم ها بگذارید و ازشون خواستگاری کنید. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه بگویید سخن نیکو، فقط در همین حد یه مثلا حرفای بزنید که هیچ صراحتی در خواستگاری نداشته باشه و حرفای عرف پسند و شرع پسندی باشه که اون خانم به شکل غیر مستقیم متوجه بشه که شما تصمیمی به مثلا ازدواج دارید، مثلا مثالی که عرض کردم. ولا تعزموا عقدة النکاح، اجازه ندارید که یعنی تصمیم نگیرید، عزم نکنید، قصد نکنید بر عقد ازدواج، یعنی خواستگاری نمیتونید از اینها بکنید، تا چه رسد به این که بخواهید که زمان ازدواج رو تعیین بکنید و درباره به اصطلاح مجلس عروسی صحبت بکنید یا برید تالار مثلا رزرو بکنید. یعنی شما در این 4 ماه و 10 روزی که این خانم داره عده نگه میداره، هیچ کاری که صراحت در ازدواج شما با این خانم باشه نباید انجام بدید. حالا امروز رسم مثلا از چند ماه قبل میرن مثلا تالار اجاره میکنن، همچین کاری رو حق ندارید بکنید، چون وقتی تالار اجاره میکنید یعنی اینکه همه چی تمومه دیگه، یعنی از اون خانم خواستگاری کردید، او به شما جواب داده، زمان ازدواج هم مشخصه. لذا میفرماید که ولا تعزموا عقدة النکاح، قصد عقد ازدواج نکنید، یک کارهایی نکنید که نشان دهنده این باشه که همه چی تمومه. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا زمانی که برسه مهلت مقرر و قانونی به سرانجام خودش. حتی یبلغ الکتاب اجله، کتاب یعنی همون عده 4 ماه و 10 روزی که برای اینها ثبت و ضبط شده به عنوان یک قانون. تا زمانی که زمان عده به پایان نرسیده، شما حق تصمیم برای ازدواج رو ندارید که با اینها بیایید و گفتگو بکنید و زمان مثلا ازدواج و عقد و نمیدونم مراسم رو تعیین بخواید بکنید. و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید تحقیقا خدا می داند آنچه که در دل شماست. فحذروا، پس حذر کنید از او. این هم بحث عبارت الاخرى و اتقوا الله دیگه. ببینید خدا چه دستوراتی میده، این دستورات رو اجرا بکنید، این ور اون ور نکنید. خدا می دونه در دلتون چی میگذره. و علم، و باز دوباره تذکر میده، بدانید ان الله غفور حلیم، خدا آمرزنده بردبار هم هست، اگه اشتباهی کردید توبه بکنید. برگردید، استغفار کنید، خدا شما رو میبخشه. حلم خدا یعنی اینکه تا انسان گناه میکنه خدا انسان رو عذاب نمیکنه، خدا بردباره. ببینید یه وقتی برای تصور مطلب عرض میکنم، والا نباید اینجور مثال ها بزنم، مثلا بچه شلوغ بازی در میاره، خلاف دستورات مثلا پدرش عمل میکنه یا مادرش، چون این پدر هیچی نمیگه باهاش، اینو میذاره مثلا بلکه خودش متنبه بشه، مثلا یا کسی رو میگه با این تو صحبت بکن، بهش بگو اینجوری درست نیست، بعد این بچه متنبه میشه، میاد میگه که پدر جان ببخشید، مادر جان ببخشید، اونم میگه که منتظر اینه دیگه، میگه باشه بخشیدم، دیگه مراعات کن، این کار رو نکن. خدا از پدر و مادر به ما مهربان تره. وقتی ما خطایی میکنیم، گناهی میکنیم، خدا میگه که ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره که ما برگردیم از اشتباه خودمون، برگردیم از گناه خودمون. اینطور نیست که فوراً ما رو عذاب بکنه، فوراً ما رو مجازات بکنه. دوست داره ما برگردیم، بگیم خدای اشتباه کردیم، توبه میکنیم، برگشتیم، جبران میکنیم، دیگه خلاف دستورات تو عمل نمی کنیم. در آیه 225 هم اونجا هم فرمود که والله غفور حلیم، یعنی اونجا هم این تعبیر آمده بود، اینجا که 235 یعنی به فاصله 10 آیه دوباره می فرماید که ان الله ان الله غفور حلیم. ما باید در این اوصاف خدا خیلی توجه بکنیم و البته سعی کنیم که در خودمون هم این اوصاف رو تقویت بکنیم، یعنی ما هم حلم خودمون رو زیاد بکنیم، ما هم بخشش دیگران رو زیاد بکنیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوی و لا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. خب در این دعای بحث طلاق زنانی مطرح شده که قبل از این که فرد و همسر این زن بخواد باهاش ارتباط زناشویی داشته باشه، به هر دلیلی زندگی به هم میخوره و میخوان که از هم دیگه جدا بشن. حالا این دو صورت داره، یا اینکه مهریه براش تعیین شده یا مهریه براش تعیین نشده. اگه مهریه براشون تعیین نشده باشه، میفرماید که یه پولی باید بدید شما طبق عرف و رسمی که هست و با توجه به میزان توانمندی مالی خودتون. اما اگر مهریه تعیین شده باشه و قبل از روابط زناشویی این طلاق اتفاق بیفته، نصف مهریه رو شما باید بپردازید، مگر اینکه این خانم یا ولی این خانم که تصمیم گیری در این مورد با او هست خودش ببخشه این رو، بگه نه ما از شما چیزی نمیخواییم. پس بحثی که در این دعای مطرح شده مربوط به موردیه که یک کسی رفته خواستگاری و عقد این دختر و پسر هم خونده شده، اینها شرعاً همسر همدیگه شدن ولی روابط زناشویی برقرار نشده. یک صورت که مهریه تعیین نشده باشه، یک صورت که مهریه تعیین شده باشه، چه باید کرد؟ خب من همجا این مسئله شرعی رو هم بگم که مگه میشه که مهریه تعیین نشه؟ بله، چون مهریه از ارکان عقد ازدواج نیست. میتونه اینجور باشه، یعنی میگن که الان صیغه نکاح خونده بشه، ازدواج صورت بگیره، زوجیت اتفاق بیفته، مهریه مثلا بعدن مشخص بشه، با نظر فلانی مثلا مشخص بشه. یعنی این طرفین توافق میکنند که مثلا ما یه هفته بعد مهریه رو مشخص بکنیم، الان مثلا فلانی نیست، میخوایم با او هم مشورت بکنیم. بنابراین این میتونه به تعویق بیفته، از نظر شرعی ایرادی نداره. لا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. ان طلقتم النساء، اگر طلاق بدهید زنان را، مالم تمسوهن، نه وقتی که هنوز اونها رو بهشون دست نزدید، یعنی روابط زناشویی باهاشون نداشتید. او تفرضوا لهن فریضه، و مهریه هم براشون قرار نداده اید. و متعوهن، در این صورت که هنوز باهاشون روابط زناشویی نداشتید و مهریه هم براشون تعیین نکردید، در این صورت متعوهن، بهرمند کنید اونها رو، یه هدیه‌ای به اونها بدید. چقدر؟ میفرماد علل موسعه قدرو، کسی که پول داره، توانمند، اموال داره، به اندازه توان خودش بده. و علل مقتره قدرو، مقتر یعنی فقیر، تنگ دست، کسی هم که تنگ دسته به اندازه توان خودش بده. متاع بالمعروف، البته هدیه‌ای که به روش نیکو پسندیده باشه، نه اینکه با دعوا و مرافعه و نزاع و بگیر ببند و اینجوری، نه، خیلی واقعا هدیه بدید، یه جوری باشه که حالا این خانم رو رفتید خواستگاری و عقد شده برای شما، بعد حالا به هر دلیلی حالا به هم میخوره، نمیخواید با هم زندگی رو ادامه بدید، هدیه ای بدید، از دلش در بیارید، به هر حال با روش های پسندیده و نیکویی باشه. حقا علی المحسنین، این کاری که گفتیم، یعنی اینکه اگه میخواید جدا بشید با اعطای یک هدیه ای باشه، این لازم هست بر نیکوکاران، یعنی کسانی که اهل احسان هستن. ببینید احسان مربوط به روابط اجتماعی میشه، ما در روابط اجتماعی مأموریم که محسن باشیم. خدای متعال میفرماید که ان الله یحب المحسنین، محسنین، ما باید اهل احسان باشیم نسبت به مردم، نسبت به خودمون باید متقی باشیم، یعنی خودمون رو حفاظت بکنیم در برابر تهدیدات درونی و وسوسه بیرونی و وسوسه های درونی. در برابر خدا باید مسلم باشیم، یعنی تسلیم خدا باشیم. پس نسبت به خدا، در رابطه با خدا باید تسلیم خدا باشیم 100%. در رابطه با خودمون باید اهل تقوا باشیم، مراقب باشیم که شیطان ما رو وسوسه نکنه، مراقب باشیم که در قبال دستورات خدا تخطی نکنیم، مراقب تهدیدات بیرونی نسبت به خودمون باشیم. در رابطه با مردم باید اهل احسان باشیم. پس مسلمین، متقین، محسنین، سه تا رابطه رو اینها برای ما شکل میده. لذا میفرماید که این هدیه‌ای که گفتیم حقا علی المحسنین، این سزاوار هست و لازم هست بر نیکوکاران، آدم های نیکوکار زود این دستورات رو میگیرن و اطاعت میکنن. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، باز میفرماید که لا جناح علیکم، یعنی این عطف میشه به همون صدر آیه 226، لا جناح علیکم ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، گناهی بر شما نیست اگر طلاق بدید زنها رو پیش از این که باشون رابطه همسرانتون رو، یعنی پیش از این که با اونها رابطه زناشویی داشته باشید. فقط فرستم لهن فریضه، در حالی که شما مهریه هم برای اونها تعیین کردید. فنصف ما فرستم، چون هنوز با این خانم رابطه زناشویی برقرار نکردید و فقط عقد خونده شده بین شما، زن و شوهر شدید ولی رابطه زن و شوهری نداشتید، اینجا نصف مهریش رو باید بپردازید. الا ان یعفون، مگر اینکه اونها ببخشن، اون خانواده دختر بگن آقا نه خیر ما نمیخوایم از شما، ببخشن. او یعفو والذی بیده عقدت النکاح، یا اون کسی که این پیوند ازدواج دست او بود، اختیار این مسئله رو داشت، او ببخشه، مثلا پدر این دختر ببخشه. و ان تعفو اقرب للتقوا، خدایا خود تو چی میفرمایی؟ یعنی چیکار کنیم بهتره؟ میفرماید عفو کردن به تقوا نزدیکتره، اگه عفو بکنید بهتره، یعنی نگیرید همین نصف مهریه رو. البته شما حواستون باشه که فلا تنزو الفضله بینکم، فراموش نکنید بخشش و بزرگواری رو میان خودتون. خیلی جالبه ها، به اون ور خدا میگه که عفو بهتره، به این ورم میگه که حالا اگه اونا هم عفو کردن تو یه هدیه بده باز، چون در اون آیه قبلی هم گفت که متعوهن نه، یه هدیه بدید. حالا اونجا حتی مهریه هم معلوم نشده بودا، اینجا مهریه معلوم شده، میگه نصفش قانونیه، از نظر حقوقی نصفشو باید بپردازید، ولی به خانواده دختر میگه که عفو کردن خیلی بهتره، به تقوا نزدیکتره. باز میفرماید ولا تنسبوا الفضل بینکم، فضل و بخشش و بزرگواری میان خودتون رو فراموش نکنید. یعنی حالا اونا بخشیدن ولی تو باز یه هدیه‌ای بده، تو هدیه بده، فراموش نکن. ان الله بما تعملون بصیر، خدا به آن چه میکنید بینا هست، خدا میبینه شما چی کار دارید. این خیلی مهمه ها، انسان خودش رو در محضر خدای متعال ببینه، انسان ببینه که خدا داره میبینه. اگر ما بدانیم که خدا داره میبینه و خودمون رو در محضر خدای متعال بدانیم، هیچگاه کار بد نمی کنیم، هیچگاه دیگران رو، مخصوصا کسی رو که میخواستیم باهاش زندگی کنیم، از خودمون رنجیده خاطر نمی کنیم دیگه. اولا که تلاش میکنیم که اگه بشه نگذاریم به جدایی کار ختم بشه. به طور کلی رویکرد قرآن کریم این هست که تا میتوانید نگذارید زندگی خانوادگی دچار انحلال و فروپاشی بشه. ولی به هر حال اگر دیگه چاره ای نبود، دیدید که اگر زندگی به این شکل ادامه پیدا بکنه، حدود الهی نقض میشه، قوانین الهی زیر پا گذاشته میشه، مسائل خلاف دین اتفاق میفته، خب چاره نیست، اونجا طلاق رو جاری بکنید. منتها سعی بکنید این طلاقی هم که میدید بر اساس قواعد و قوانین و عرف و نیکی و احسان باشه. اگرم نگرشون میدارید، اون هم بر اساس نیکی و احسان باشه. خدایا به همه ما توفیق بده در روابط خودمون با دیگران احکام و دستورات تو رو هم بشناسیم چیه و هم عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق بده اهل عفو و بخشش و گذشت و هدیه دادن باشیم. خدایا به ما توفیق بده تو رو حاضر و ناظر ببینیم، توجه داشته باشیم به اینکه عالم محضر خداست. از امام خمینی رحمت الله علیه نقل شد که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.